آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه 10 اسد سال 1395 خورشیدی است که برابر می شود با 30 جولای سال 2016 میلادی در آمریکا. نخست از همه توجه کنید به سرخط خبرها. رهایی بیش از 780 سرباز مظنون به دست داشتن در کودتا در ترکیه. عراق میگوید رهبران داعش در تلاش فرار به سوریه می باشند و حمله ویروسی به شبکه های کمپیوتری روسیه. پس از نشر مشروع خبرها این گزارش ها را در برنامه این ساعت خواهید شنید. بررسی پیامدهای تأخیر در آوردن اصلاحات انتخاباتی در افغانستان. آزمون های فرارای نخستین نامزد زن در انتخابات ریاست جمهوری امریکا و تأثیر غذاهای لذیذ بر سلامتی بدن انسان. امید تا پایان این برنامه نیم ساعته با ما باشید. سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. توجه کنید به تفصیل خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مسدود شدن همه اکادمی های نظامی آن کشور خبر داد. آقای اردوغان روز شنبه همچنین گفت که نیروهای مسلح ترکیه را تحت فرمان وزیر دفاع آن کشور می آورد. در یک خبر دیگر، ترکیه بیش از 750 سرباز را که در پی کودتای اخیر در آن کشور بازداشت شده بود، روز شنبه زندان رها کرد. خبرگزاری رسمی ترکیه می گوید که این سربازان به اساس پیشنهاد سارنوالان و موافقت یک قاضی رها گردیدند. بساس گزارش این خبرگزاری 231 سرباز دیگر اردوی ترکیه هنوز در پیوند به کودتای ناکام در آن کشور در زندان بسر می برند. در این حال وظیفه 60 کارمند محکمه قانون اساسی ترکیه بزن دست داشتن در کودتای اخیر در آن کشور روز شنبه به حالت تعلیق در آمد. در یک انکشاف دیگر قرار است امروز جنرال جوزف دانفورد لیدر استیز عمومی اردوی امریکا به ترکیه سفر کند. بسیاری رهبران گروه داعش همراه با خانواده‌هایشان موصل را به قصد سوریه ترک کرده. جزئیات بیشتر را از صفحه حساس می‌شنویم.
خالد العبیدی وزیر دفاع عراق با بیان این مطلب افزود که معلومات استخباراتی نشان می‌دهد که بسیاری رهبران داعش در آستانه آغاز عملیات بازپسگیری موصل جایدادهای خود را در آن شهر فروخته و حتی کوشش دارند به منطقه کردستان عراق نیز فرار کنند. آقای عبیدی روز شنبه همچنین گفت که اختلافات میان رهبران داعش در موصل به ویژه روی مسائل مالی افزایش یافته است. موصل پایتخت خودخوانده داعش در عراق و بزرگترین شهر تحت تصرف آن گروه می باشد. قرار است اردوی عراق به زودی عملیات بازپسگیری این شهر را به اشتراک 30,000 سرباز و حمایت هوایی آمریکا آغاز کند.
کویت که میزبانی مذاکرات صلح یمن را بر عهده دارد از تمدید این مذاکرات تا 7 آگوست خبر داد. کویت روز شنبه گفت که مذاکرات بین حکومت یمن و شورشیان حوثی به درخواست نماینده ویژه ملل متحد برای یمن تمدید گردید. ساعت پیش از این انکشاف نمایندگان حکومت یمن گفته بودند که این مذاکرات را ترک می کنند. جنگ داخلی یمن که از 2 سال تا کنون ادامه دارد، جان حداقل 6500 نفر به شمول بیش از 3200 غیر نظامی را گرفته است. اداره استخبارات روسیه می گوید که شبکه های کمپیوتری 20 سازمان و اداره حکومتی و همچنین قراردادی های وزارت دفاع آن کشور با برنامه های ویروسی که برای جاسوسی اینترنتی طراحی شده اند مورد حمله قرار گرفته است. در بیانیه‌ای که توسط اداره استخبارات روسیه نشر شده آمده است که مشخصات این ویروس ها مشابه به برنامه های جاسوسی است که روسیه و سایر کشورها را هدف قرار داده است. مسکو تا کنون در مورد عاملین این حملات سایبری چیزی نگفته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان موج اخیر حملات دهشت افغانی در سراسر دنیا را محکوم کرد و از پیروانش به ویژه جوانان خواست که در برابر درد و رنج سایر انسانها بی تفاوت نباشند. پاپ روز شنبه همچنین از حاضرین یک گرد همایی جوانان کاتولیک در پولن خواست تا برای آرامش در سوریه و سایر کشورهای ناامن دعا کنند. پاپ افزود که هیچ چیز ریختاندن خون یک انسان را توجیه کردن نمیتواند. ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپایی در مورد احتمال ناکام شدن توافق آن اتحادیه با ترکیه به خاطر مبارزه علیه ورود مهاجرین به اروپا ابراز نگرانی کرد. تفصیل بیشتر را صفیه حساس تقدیم میکند.
آقای جانکر در مصاحبه با یک روزنامه اتریشی گفت که خطر ناکام شدن این توافق بسیار زیاد است و امکان پیروزی آن تا کنون شکننده به نظر می رسد. رئیس کمیسیون اروپایی افزود که در صورت ناکام شدن این توافق موج تازه پناهجویان در مرزهای اروپا تجمع خواهند کرد. بر اساس این توافق، ترکیه در بدل دریافت کمک‌های بزرگ مالی، سفر بدون ویزه ترک‌ها و کشورهای اروپایی و تسریع مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپایی جلوه مهاجرت‌های غیر قانونی به کشورهای اروپایی را می‌گیرد. انقره ادعا دارد که با وعده‌های خود به اساس این توافق عمل کرده است، اما اتحادیه اروپایی را به عدم عملی ساختن تعهدات آن اتحادیه متهم می‌کند.
شما شنونده ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا هستید. و در خبر اخیر این که در اثر سقوط یک بالون در ایالت تگزاس آمریکا 16 سرنشین آن جان باخت. سخنگوی اداره هوانوردی فدرال آمریکا گفت که این بالون صبح روز شنبه هنگام پرواز آتش گرفت و در یک علفزار سقوط کرد که در نتیجه همه سرنشینان آن کشته شد. مقام های امریکایی گفتند که تحقیقات در مورد دریافت علت آتش سوزی در این بالون آغاز شده است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. در نخستین گزارش برنامه این ساعت، در بسیاری محافل سیاسی و اجتماعی افغانستان یک موضوع زیر بحث است و آن این که حکومت وحدت ملی چرا در مسئله اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی بی‌تفاوت می باشد؟ چرا پیوسته از حربه تأخیر استفاده می کند؟ کمترین ضرر و آسیب تأخیر در برگزاری انتخابات چی خواهد بود؟ شرح بیشتر این همه مطالب را در گزارش از عبدالحی ورشان می شنوید که از کابل فرستاده است.
سازمان خط نو به عنوان یک نهاد ناظر انتخاباتی تأخیر در اصلاحات انتخاباتی را خلاف منافع اولیای کشور خوانده، از حکومت خواست هر چه زودتر آمادگی های لازم برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را از همکنون آغاز کند. فهیم صدیقی رئیس این سازمان در نشست خبری امروز گفت شورای ملی افغانستان هم باید به حیث ممثل اراده مردم در آوردن اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه با حکومت همکاری کند.
سازمان خط نو خواستار عملی سازی تعهدات حکومت وحدت ملی در قبال شهروندانش است. آنچی که حکومت افغانستان بر ملت افغانستان تعهد سپرد، او را باید انجام داده. ما منتظر از این هستیم که چی زمان حکومت افغانستان به تعهداتش پاسخ خواهد گفت و به تعهداتش عمل خواهد کرد.
با باور آقای صدیقی، انسجام و اتحاد نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و شخصیت‌های مستقل ملی و بانفوذ هم می‌تواند بالای حکومت فشار وارد بکند تا حکومت به اصلاحات انتخاباتی تن بدهد. توزیع تذکره‌های برقی یکی دیگر از خواست‌های این سازمان برای برگزاری انتخابات شفاف بود. حکومت افغانستان در هفته گذشته تعهد سپرده بود که تا پایان هفته جاری کار جدی روی اصلاحات انتخاباتی را آغاز میکند و اکنون که آن هفته سپری شده است، علایمی از آغاز کار روی پروسه اصلاحات انتخاباتی به چشم نمیخورد. وقتی این موضوع با ارگ در میان گذاشته شد، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری گفت که هنوز روند مشورت ها ادامه دارد.
مشوره و رایزنی ها با نهادهای مثل وزارت عدلیه، سرمحکمه، کمیسیون وزارت در تطبیق قانون اساسی جریان دارد و پس از جمع‌بندی تصمیمات لازم به زودتر گرفته میشه.
صاحب نظران مسائل حقوقی به این عقیده هستند که تأخیر در پروسه اصلاحات انتخاباتی و عدم برگزاری انتخابات از سوی حکومت آسیب پذیری های زیاد را در قبال دارد و کمترین ضرر و تبعات منفی آن برای کشور این است که میزان بی‌اعتمادی مردم بالای نظام بالا می رود. محمد نعیم ایوبزاده رئیس اداره ناظر انتخاباتی موسوم به تیفا به این عقیده است که استفاده از حربه تأخیری از سوی حکومت در حقیقت دموکراسی را به چالش مواجه می سازد.
و به یک نوع زمان ایجاد میکنن برای خودشان که بیشتر در قدرت واقع بودن و دموکراسی به چالش مواجه میشه و ساختارهای انتخابی در نظام دموکراتیک حیثیت خود از دست میده و مورد اعتماد مردم قرار نمیگیره و اونا در کل ایران دموکراسی رو به چالش بزرگ مواجه.
هرچند ساکنان ارگ و قصر سپیدار از ادامه مشورت ها راجع به اصلاحات و آماده شدن یک طرح پیشنویس اصلاحات انتخاباتی سخن میگویند، اما فعالان جامعه مدنی با توجه به تجارب نزدیک به 2 سال از حکومت وحدت ملی باور ندارند که اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان چنان که لازم است به وجود بیاید.
اگر یک طفل در منطقه شما به پولیو مبتلا شود، تمام اطفال زیر سن 5 سال آن منطقه را به بیماری فلج تهدید میکند. اگر می خواهید فرزندان مسئول داشته باشید، اطفال زیر سن 5 سالتان را به گونه رایگان واکسین کنید.
هیلری کلینتون با اخذ نامزدی حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا به عنوان نخستین زنی که نامزد نهایی یک حزب عمده سیاسی برای ریاست جمهوری می شود، تاریخ سیاسی آمریکا را رقم زد. اما بر اساس نظرخواهی هفته گذشته، تنها 38% مردم آمریکا در مورد هیلری کلینتون نظر مثبت دارند. در این رابطه صفحه حساس گزارش دارد که با هم بشنویم.
کلینتون که تجارب زیادی در امور داخلی و خارجی دارد، چگونه خواهد توانست ارزیابی های منفی را که در مورد او وجود دارد و در تاریخ آمریکا این همه ارزیابی منفی برای یک کاندید دموکرات وجود نداشته است، به نفع خود تغییر دهد؟ بر اساس نظرخواهی که در هفته گذشته توسط سازمان گلوب راه اندازی شد، تنها 38% از مردم آمریکا در مورد هیلری کلینتون نظر مثبت دارند. نظرخواهی مشترک دیگر که توسط روزنامه واشنگتن پست و شبکه خبری ABC انجام شده، نشان می‌دهد که 54% از اشتراک کنندگان تصور نامطلوبی از کلینتون داشته و تنها 39% گفته‌اند که خانم کلینتون صادق و قابل اعتماد است. بخشی از این تصورات را میتوان به جنجال‌های ارتباط داد که در مورد استفاده از سرور ایمیل خصوصی میباشد که هیلری کلینتون بین سال‌های 2009 تا 2013 به عنوان وزیر خارجه ایالات متحده استفاده کرده بود. دونالد ترامپ از روسیه برای دریافت 30,000 ایمیل هیلری کلینتون خواستار همکاری شده و ولادیمیر پوتین را یک رئیس جمهور بهتر از اوباما خوانده است.
زمانی که مرا مردم میپسندند، من آنان را نیز میپسندم، حتی پوتین را. شما پوتین را میشناسید؟ او گفته است که ترامپ نابغه است و رهبر آینده کشورش خواهد شد.
اما پوتین در این رابطه اظهارات محتاطانه داشته و گفته است که ترامپ برای بهبود کامل روابط با روسیه اعلام آمادگی کرده است و ما از این استقبال میکنیم. اعتماد یک مشکل عمده برای نامزدان هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه است. یک نظرخواهی مشترک روزنامه نیویورک تایمز و شبکه خبری CBS در ماه می دریافت که تقریباً 2/3 رای دهندگان ثبت شده در آمریکا از نظر اعتماد بر ترامپ و کلینتون شک دارند. در جواب سوالی که پرسیده شده بود که آیا این کاندیدان صادق و قابل اعتمادن، 64% از اشتراک کنندگان پاسخ منفی داده بودند. برای کلینتون تنها جنجال ایمیل ها مشکل نیست. تحلیلگران میگویند هیلری کلینتون باید برای مقابله با این تصور که او بی‌عاطفه است و یا قادر به ارتباط با مسائل مربوط به مردم عام آمریکا نیست، حاضر باشد. با گفته تحلیلگران، کلینتون باید از خود گرمی، مهربانی و قابل اعتماد بودن را به مردم نشان دهد. در نشست ملی حزب دموکرات، بیل کلینتون رئیس جمهور پیشین و شوهر خانم کلینتون تصویر خصوصی تری را از همسرش با مردم بیان کرد. تصویر زنی را که برای ثبت نام مکسیکویی های آمریکایی کار کرده، برای آموزش اطفال در سنین کوچک مبارزه کرده و مادر خوب برای دخترشان چلسی بوده است. او همچنان کلینتون را سزاوار ریاست جمهوری خواند.
زمانی که من رئیس جمهور بودم، سخت کار کردم که برای شما صلح و رفاه بیشتر را بیاورم و از صدای هیچ کس ناشنیده باقی نماند. اما حالا تنها هیلری واجد شرایط برای به دست گرفتن این فرصت و کاهش خطری که روبرو است می باشد و او هنوز بهترین تغییر آورنده در این راستا می باشد.
رابرت وینز، کارشناس استراتژی حزب دموکرات، می گوید در جریان مبارزات انتخاباتی کلینتون باید چهره دیگر خود را که حقیقی، با احساس و مهربان است به مردم نشان دهد. اما وینز زمانی که سخنگوی قصر سفید بود می گوید در حالی که خانم کلینتون به عنوان بانوی اول، سناتور و وزیر خارجه شاید از بسیاری جذابیت ها برخوردار نباشد، اما قابلیت های او برای حل مشکلات این کمبودها را می پوشاند. وینز می گوید هیلری کلینتون بسیار ذکی است. او با جزئیات تمام پیامدهای پالیسی را ارزیابی و علت ریشه مشکل را دریافته و با جرأت از راه حل بهتر استفاده می کند. اما استیفن وین، استاد در پوهنتون جورج تاون، به این عقیده است که در مبارزه پرسر و صدا علیه دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه، خونسرد بودن یک کاندید با تجربه شاید به نفع کلینتون باشد. در حالی که ترامپ به حملات لفظی خود علیه کلینتون ادامه می دهد، با گفته وین، هیلری کلینتون هم باید در حملات متقابل خود به همان حد تیز و برنده بوده و تلاش کند که ترامپ را براشفته سازد. زمانی که ترامپ براشفته می شود، چنان احساساتی از خود نشان می دهد که برا زنده یک رئیس جمهور نیست. از همه مهمتر به گفته تحلیلگران، کلینتون و کمپاین او باید در تلاش کسب آرایی باشند که بر برنده شدن او منجر گردد. بسیاری کسانی که از حزب دموکرات حمایت می کنند، مانند جوانان و یا سیاه پوستان امریکایی، یا ثبت شده نیستند یا اینکه در روز انتخابات حاضر نمی شوند. در اینجاست که کلینتون تلاش کند تا این افراد را وادار بر رای دهی کند.
عاشق من عاشق ترینم، بیا دستت بده بهترینم.
آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بنفش عزیز من، عزیزی همیشه.
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
ساعت 5:47 دقیقه صبح وقت کابل است. انسان ها اهمیت خوردن غذا را برای صحت خوب از نخستین روز زندگی درک کردند. تحقیقات امروزه ثابت ساخته است که برخی از غذاها قابلیت درمان، پیشگیری و یا هم تشدید بیماری در بدن انسان را دارا می باشند. موضوع ضد التهاب در بدن را امندهاس، یک آشپز مسلکی، در کتاب خود درج کرده است که برای سالم نگه داشتن بدن باید چی چیزه خورد. فایزل مصری، خبرنگار صدای امریکا، در مورد گزارش دارد که تفصیل آن را رویا زمانی تقدیم می کند.
التهاب یک عکس‌العمل طبیعی سیستم معافیتی بدن است. چنانکه هیپوکرات، طبیب یونان باستان، گفته است بگذارید غذا برای شما دوا و دوا برای شما غذا باشد. در همین حال نایل برنات، استاد طب در پوهنتون جورج واشنگتن، میگوید که عادت بدن ماست که در مقابل حمله مهاجمین مبارزه کند. بنابراین اگر باکتریا و یا هم ویروس داخل بدن می شود، التهاب موردی است که بدن آن را نابود می سازد. در این زمان این استاد پوهنتون میگوید که التهاب می تواند که باعث بیماری های مانند نفس تنگی، التهاب مفاصل، سرطان و شکر در بدن شود. زمانی که التهاب مزمن می شود، بدن خلاف انساج خود وارد عمل می شود. اماندا آس، که خود یک آشپز مسلکی و نویسنده کتاب می باشد، خود از روماتیسم مفصلی رنج برده است و از این رو تمام موادی را که در یک غذا علاوه می کند آن را مورد غور قرار می دهد.
Things like chronic heartburn and stomach pains and back problems.
او میگوید مشکلات چون افزایش تیزاب میده و درد شکم، درد تحت پشت، همه اشکال مختلف التهاب در بدن است. به نظرم اینها زمان پدیدار می شود که شما چیز را بخورید. شما برای زنده ماندن غذا می پزید. پس چرا در مورد اینکه کدام غذا برای شما سودمند است تحقیق نمی کنید؟ پس تحقیق خود را با سایر مردم شریک سازید. این در حالی است که امندا در کتاب خود نیز دستور عمل غذاهایی که از سبزیجات سرشار از پروتئین پخته می شود ذکر کرده است.
او میگوید
چیزهایی که احتمالاً در مورد آن می‌دانیم مانند بوره و مقدار زیاد از کافئین را نباید استفاده کرد. بسیاری ها می‌دانند زمانی که شما درد و ورم مفاصل دارید، شما با مرچ، بادنجان سیاه و بادنجان رومی حساسیت دارید. ما باید روی این چیزها بیشتر و بسیار تحقیق کنیم. در همین حال دکتر برنت از اینکه مردم اهمیت غذا خوردن صحی را درک کردند خوشحال است.
We always favor a vegan diet, a plant-based diet. We want to emphasize some of these foods such as the healthy.
امیدوارم ما همیشه رژیم غذایی که متشکل از سبزیجات است را ترجیح می‌دهیم. ما می‌خواهیم روی غذای صحی چون مغزیات تاکید کنیم و از خوردن غذای چرب پرهیز کنیم. کتاب امندا شامل نصایح قدیمی در عصر جدید است که میگوید باید غذا برای شما دوا باشد، نه باعث ایجاد التهاب و درد در بدن شما.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی،
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان،
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان
رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا هم توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه ای از سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 7، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 9. جبل سراج بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 18. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین 4. خوست بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 23. هرات بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 19. فراه بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24، آسمان آفتابی. پروان بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 19، آسمان صاف. میمنه بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 19، آفتابی. و جلال آباد بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 27 و بارانی پیش بینی شده است.
کمپین 4 روزه تطبیق واکسین در سراسر ولایت هلمند سر از روز دوشنبه 11 اسد آغاز می‌گردد. در این کمپین تمام اطفال زیر سن 5 سال ساکن در ولسوالی‌ها و مرکز ولایت هلمند واکسین خواهند شد. پولیو یا فلج اطفال تداوی ندارد. پس اگر می‌خواهید اطفالتان صحتمند به بار آید، با تطبیق دو قطره واکسین زندگی آنان را از فلج دائمی نجات دهید.
توجه کنید به خلاصه خبرها. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از مسدود شدن همه اکادمی های نظامیان کشور خبر داد. آقای اردوغان روز شنبه همچنین گفت که نیروهای مسلح ترکیه را تحت فرمان وزیر دفاع آن کشور می آورد. در یک خبر دیگر، ترکیه بیش از 750 سرباز را که در پی کودتاییتی در آن کشور بازداشت شده بود روز شنبه از زندان رها کرد. خبرگزاری رسمی ترکیه می گوید که این سربازان به اساس پیشنهاد سارنوالان و موافقت یک قاضی رها کردند. به اساس گزارش این خبرگزاری، 231 سرباز دیگر اردوی ترکیه هنوز در پیوند به کودتای ناکام در آن کشور در زندان به سر می برند. در این حال، وظیفه 60 کارمند محکمه قانون اساسی ترکیه به زن دست داشتن در کودتاییتی در آن کشور روز شنبه به حالت تعلیق درآمد. در یک انکشاف دیگر، قرار است امروز جنرال جوزف دنفورد روی برستیز عمومی اردوی امریکا به ترکیه سفر کند. بسیاری رهبران گروه داعش همراه با خانواده هایشان موصل را به قصد سوریه ترک کردند. خالد العبیدی وزیر دفاع عراق با بیان این مطلب افزود که معلومات استخباراتی نشان می‌دهد که بسیاری رهبران داعش در آستانه آغاز عملیات بازپسگیری موصل جایدادهای خود را در آن شهر فروخته و حتی کوشش دارند به منطقه کردستان عراق نیز فرار کنند. آقای عبیدی روز شنبه همچنین گفت که اختلافات میان رهبران داعش در موصل به ویژه روی مسائل مالی افزایش یافته است. کویت که میزبانی مذاکرات صلح یمن را بر عهده دارد از تمدید این مذاکرات تا 7 آگوست خبر داد. کویت روز شنبه گفت که مذاکرات بین حکومت یمن و شورشیان حوثی با درخواست نماینده ویژه ملل متحد برای یمن تمدید گردید. ساعت پیش از این انکشاف نمایندگان حکومت یمن گفته بودند که این مذاکرات را ترک می‌کنند. جنگ داخلی یمن که از 2 سال تا کنون ادامه دارد، جان حداقل 6500 نفر به شمول بیش از 3200 غیر نظامی را گرفته است. اداره استخبارات روسیه می گوید که شبکه های کمپیوتری 20 سازمان و اداره حکومتی و همچنین قراردادی های وزارت دفاع آن کشور با برنامه های ویروسی که برای جاسوسی اینترنتی طراحی شده اند مورد حمله قرار گرفته است. در بیانیه‌ای که توسط اداره استخبارات روسیه نشر شده آمده است که مشخصات این ویروس ها مشابه به برنامه های جاسوسی است که روسیه و سایر کشورها را هدف قرار داده است. مسکو تا کنون در مورد عاملین این حملات سایبری چیزی نگفته است. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان موج اخیر حملات دهشت افغانی در سراسر دنیا را محکوم کرد و از پیروانش به ویژه جوانان خواست که در برابر درد و رنج سایر انسان ها بی تفاوت نباشند. پاپ روز شنبه همچنین از حاضرین یک گرد همایی جوانان کاتولیک در پولند خواست تا برای آرامش در سوریه و سایر کشورهای ناامن دعا کنند. پاپ افزود که هیچ چیز ریختاندن خون یک انسان را توجیه کردن نمیتواند. ژان کلود جانکر رئیس کمیسیون اروپایی در مورد احتمال ناکام شدن توافق آن اتحادیه با ترکیه به خاطر مبارزه علیه ورود مهاجرین به اروپا ابراز نگرانی کرد. آقای جانکر در مصاحبه با یک روزنامه اتریشی گفت که خطر ناکام شدن این توافق بسیار زیاد است و امکان پیروزی آن تا کنون شکننده به نظر می رسد. رئیس کمیسیون اروپایی افزود که در صورت ناکام شدن این توافق موج تازه پناهجویان در مرزهای اروپا تجمع خواهند کرد. به اساس این توافق ترکیه در بدل دریافت کمک های بزرگ مالی، سفر بدون ویزه ترکا به کشورهای اروپایی و تسریع مذاکرات پیوستن به اتحادیه اروپایی جلوی مهاجرت های غیر قانونی به کشورهای اروپایی را می گیرد. انقره ادعا دارد که به وعده های خود به اساس این توافق عمل کرده است، اما اتحادیه اروپایی را به عدم عملی ساختن تعهدات آن اتحادیه متهم می کند. و در اثر سقوط یک بالون در ایالت تگزاس امریکا 16 سرنشین آن جان باخت. سخنگوی اداره هوانوردی فدرال امریکا گفت که این بالون صبح روز شنبه هنگام پرواز آتش گرفت و در یک علفزار سقوط کرد که در نتیجه همه سرنشینان آن کشته شدند. مقام‌های آمریکایی گفتند که تحقیقات در مورد دریافت علت آتش سوزی در این بالون آغاز شده است. پایان خبرها. شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره روی همین موج در خدمت خواهیم بود، اما پیش از آن شما را دعوت میکنم به شنیدن برنامه دوم پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در کنار رادیوهایتان بمانید.